سنگلاخ کهنه تهران وی واشنگتن همیهن متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. روح الله نخعی دوباره مذاکرات هسته‌ای. اگر تا آخر هفته دوباره خبر ناقافل تازه‌ای بازی را عوض نکند، از شنبه بناست نمایندگان دولت‌های ایران و آمریکا ظاهراً با واسطه به گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران بنشینند. گفتگو درباره پرونده‌ای که بیش از دو دهه روی میز ایران و قدرت‌های جهانی بوده و هنوز هم باز است. یکی از بخش‌ها با پیامدهای مهم این پرونده توفیق اجباری تعامل بین ایران و آمریکا بود. قرار گرفتن این دو در دو سوی پرونده‌ای که روی میز بود باعث شد این مذاکرات دو طرف را ناچار کند، گرچه در ابتدا با حضور دیگران دور یک میز گفتگو بنشینند. قصه از کجا شروع شد؟ سابقه برنامه هسته‌ای ایران البته به خیلی پیشتر از اینها برمیگردد، به نیروگاه بوشهر که اولین قراردادهای آن پیش از انقلاب بسته شد، اما تابستان سال 1381 خورشیدی و 2002 میلادی نیمه اول دولت دوم سید محمد خاتمی سازمان مجاهدین خلق اسنادی مربوط به تأسیسات هسته‌ای در دیگر نقاط ایران بدون اطلاع دیگران را منتشر کرد در نطنز، اصفهان و عراق. پیشتر نیز اصل از سال 2001 همان زمان که موتور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه در حال فعال شدن بود، اتهاماتی در این باره در دولت آمریکا مطرح شده بود. ایران متهم شد علت این مخفی‌کاری تصمیم ایران برای استفاده تسلیحاتی بوده است. قدرت‌های جهانی طرف تقابل با ایران شدند و داستانی آغاز شد که اکنون اوایل دهه سوم خود را می‌گذراند. ماجرا در دولت خاتمی با مذاکرات و رفت و آمدهای مختلف کلم مراکز هسته‌ای به عنوان نشانه حسنیت ایران و بازگشایی دوباره آنها به عنوان پیامد سوءظن ایران بی نتیجه ماند. یکی از ویژگی‌های مهم این دوران تلاش دیپلماسی ایران برای پیشبرد کار در تعامل با اروپایی‌ها بدون حضور مستقیم ایالات متحده بود. این البته نتیجه نداد. در نهایت دولت خاتمی که رویکرد متفاوتی در سیاست خارجی ایران با خود آورده بود و در بسیاری از حوزه‌های دیپلماتیک گام‌های رو به جلو برداشته بود، نه پرونده هسته‌ای را به نتیجه رساند و نه در مسئله آمریکا بازی را تغییر داد. سال 84 خورشیدی که محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری را از خاتمی تحویل گرفت و به همراهش پرونده هسته‌ای را رفت و آمدهای بی‌حاصل. پرونده‌ای که در دوران خاتمی با هدایت حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی پیگیری شده بود. اوایل دولت احمدی نژاد به دست علی لاریجانی جانشین روحانی سپرده شد. حسین موسویان، معاون روحانی و مذاکره کننده ارشد نیز جای خود را به جواد بعیدی، معاون بین الملل لاریجانی داد. غلام سایت‌های هسته‌ای ایران در پایان دولت خاتمی فتح شده بود تا دوران احمدی نژاد روند خود را عملاً از نقطه شروع پی بگیرد. احمدی نژاد و جریان او اما نه تنها در پرونده هسته‌ای که به طور طور در صحنه سیاست خارجی عمدتاً رویکردی تهاجمی پیش گرفته بودند. احمدی نژادی نژاد موضوع را از زاویه آنچه حق و حقوق و باید و نباید می‌دانستند پیش گرفتند و از این به جای تلاشی که برای رفع مسئله در دولت خاتمی پی گرفته شده بود به سراغ این موضوع رفتند که اساساً طرف‌های دیگر چه حقی دارند ایران را به چیزی در این باره مجبور کنند، در حالی که خودشان سلاح هسته‌ای دارند و مثلا اسرائیل بدون پیوستن به هیچ پیمان بین المللی در این باره این سلاح‌ها را دارد و تحت فشاری هم از این بابت نیستند. رویکرد اصولگرایان در آن زمان شامل این تصور می‌شد که رفتن پرونده از شورای حکام آژانس به شورای امنیت اوضاع را برای ایران بهتر خواهد کرد، از جمله به این دلیل که تصور می‌کردند تلاش برای تصویب قطعنامه علیه ایران با مخالفت روسیه و چین ناکام خواهد ماند. چنین نشد و تصویب قطعنامه‌ها از همان سال 2006 اوایل دولت احمدی نژاد به سرعت شروع شد. قطعنامه 1696 در ژوئیه 2006 برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران، قطعنامه 1737 برای محدود کردن فعالیت‌های تجاری موشکی و هسته‌ای ایران در دسامبر 2006 از همین جمله بودند و این روند در دولت احمدی نژاد با قطعنامه‌های 1747 در مارس 2007، 1803 در مارس 2008 و 1835 در سپتامبر 2008 یکی پس از دیگری آمدند تا به سنگین ترین آنها رسیدند. قطعنامه 1929 تحریم‌های اقتصادی شدیدی وضع می‌کرد، خواستار توقف کار و ساخت تمام تأسیسات اتمی در ایران می‌شد، محدودیت‌های جدی و بر ساخت و آزمایش موشک تحمیل می‌کرد، دولت‌های دیگر را مجاز و ملزم به بازرسی محموله‌های دریایی ایران می‌کرد، محدودیت‌های جدی بر تعامل تجاری و بانکی با ایران اعمال می‌کرد و مجازات‌هایی برای تخطی از این مفاد برای دیگران تعیین می‌کرد. ایران همزمان همچنان افزایش تأسیسات و تجهیزات غنی‌سازی هسته‌ای را هم پیش می‌برد. دو طرف کار خود را می‌کردند و در این میان البته این ایران بود که مدام وضعیت نامطلوب‌تری می‌یافت. گذشت زمان رویکرد لاریجانی در این زمینه را به واقعیت نزدیک‌تر کرد و شاید همین باعث استکاک و تنش بین او و دولت شد. بعدها علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر در سیاست خارجی، در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1392 مشخص کرد که در یک مرحله لاریجانی در سفری خارجی پیشرفت‌های خوبی در تعامل با بازیگران اروپایی حاصل کرده است، اما یک سخنرانی دولتی در نماز جمعه صراحتاً اساس نمایندگی لاریجانی برای گفتگو از سوی ایران را زیر سوال برد و تمام رشته‌های او پنبه شد. این روند با خروج لاریجانی از دولت در همان دولت اول احمدی نژاد به پایان رسید و دوران غریب سعید جلیلی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و مسئول جدید پرونده هسته‌ای شروع شد. آنچه در دوران جلیلی رخ داد، عملاً توقف هر گونه تحرک معنادار در گفتگوها بود و ادامه روند تحریم و صدور قطعنامه و تنگتر شدن حلقه فشار بر ایران. اخبار نشان می‌داد که چه بخش بزرگی از گفتگوها در هر دور از مذاکره صرف تعیین مکان گفتگوهای بعدی می‌شود. آنچه جلیلی و تیمش خود حول مذاکرات می‌گفتند، رویکردی حتی شعاری تر از قبل بود که در آن به جای پیگیری موضوع، دعواهای تاریخی سیاسی و حتی عقیدتی و مذهبی ایران با دیگران مطرح می‌شد و خاطرات کسانی مثل ویلیام برونز، مذاکره کننده ارشد ایالات متحده نشان داد که ماجرا به همین شدت بود است. در یک نمونه او از سخنرانی 45 دقیقه جلیلی در ابتدای جلسه مذاکرات درباره ظلم و ستم استکبار می‌گوید که البته با واکنشی یک کلمه و غافل گیر کننده از سوی دیپلمات فرانسوی در جلسه مواجه می شود، چرند. جلیلی و احمدی نژاد با انبانی از تحریم و قطعنامه و قفل پرونده را برای تحمیل به دولت بعد آماده کردند. جلیلی البته از پا را زین کرد تا به جای احمدی نژاد بنشیند، اما انتقادهای گسترده از عملکرد او در مذاکرات راه را بر او بستند. دفاعیات او از وضعیت سیاست خارجی در شرایطی که تحریم‌ها به موزلی اقتصادی و معیشتی تبدیل شده بودند، مخاطبان را پس می‌زد. حملات صریح ولایتی به عنوان فردی که معتمد نظام محسوب می‌شد به عملکرد جلیلی. حاکی از این بود که نارضایتی از جلیلی درون سیستم هم بالاست و در نهایت حسن روحانی به عنوان مسئول پیشین مذاکرات عمدتاً با تکیه بر وعده‌هایش در همین زمینه توانست در فضای بحرانی پس از انتخابات 88 پیروز انتخابات شود. البته تنها چیزی که روحانی تحویل گرفت بحران‌هایی نبود که احمدی نژاد و جلیلی ساخته بودند. گفتگوی پشت پرده یکی از چالش‌های مذاکرات مسئله تعامل ایران و آمریکا بود، به عنوان دو کشور که با هم در وضعیت قطع رابطه بودند و به خصوص از سمت ایران خط قرمزی جدی برای تعامل مستقیم و رسمی داشتند. سابقه چند دهه منفی دو طرف از یکدیگر نیز دست مخالفان تغییر این رویه را در دو کشور پر می‌کرد، اما بن‌بستی که تیم مذاکراتی احمدی نژاد و جلیلی در آن سکنا گزیده بود باعث شد نظام تصمیم بگیرد مسیر دیگری را کلید بزند. گفتگوی پشت پرده و مستقیم با خود آمریکایی آمریکا. علی اکبر صالحی وزیر وقت امور خارجه بعدتر در سال 94 زمانی که معاون حسن روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی شده بود، در گفتگو با ماهنامه دیپلمات روایت کرد که پس از نامه‌ای از سمت سلطان قابوس حاکم وقت عمان، او موفق شد رضایت بالاترین مقام را برای آزمایش راهی تازه کسب کند. قرار شد موازی با اقدامات تیم جلیلی در مذاکرات با 1-5 تیم دیگری راهی عمان شود تا ایده های متفاوت را در تعامل با ایالات متحده بسنجد. در توضیح دلیل این اقدام، صالحی استدلال را تشریح می کند. مذاکره با آمریکا مهم بود چون سه کشور اروپایی به آمریکا نگاه می کردند، حتی چین و روسیه نیز منتظر موضع‌گیری آمریکا بودند. سه دیپلمات از طرف ایران مسئول پیگیری این گفتگوها شدند: رضا زبیب، مدیر کل وقت آمریکای شمالی در وزارت امور خارجه محسن بهاروند، معاون مدیر کل وقت اداره کل آمریکای جنوبی و علی اصغر خاجی، سفیر وقت ایران در بلژیک. از طرف ایالات متحده نیز ویلیام برونز، دیپلمات حرفه‌ای و کهنه‌کار و معاون سیاسی وقت وزیر امور خارجه آمریکا و جیک سالیوان، مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت خارجه آمریکا و پانیت تالوار، مشاور ارشد وقت کاخ سفید. این مذاکرات محرمانه بود و تا مدت‌ها محرمانه ماند، اما برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می‌آمد، تیم بعدی مذاکره کننده، نه مذاکرات بی‌حاصله و جمعی تیم جلیلی که مذاکرات مستقیم و محرمانه زبیب، بهاروند و خاجی را به ارث بردند و آن را پای روندی کردند که به نتیجه رسید. کلید اتاق مذاکره. نارضایتی‌های عمومی و خصوصی از عملکرد تیم جلیلی به تبع سیاست ایران باعث شده بود حسن روحانی به عنوان نفر اسبق مدیریت مذاکرات در موضع مطلوبی قرار گیرد. در دوران او برای اولین بار مذاکره هسته‌ای از دبیر شورای عالی امنیت ملی گرفته شد و به وزیر خارجه تحویل شد. روحانی در دوران انتخابات آمریکا را کدخدای اروپایی‌ها خوانده بود و در مقابل روندهای پیشین تصریح کرده بود که از نظر او برای به نتیجه رساندن مذاکرات باید با آمریکا طرف شد. وزیر خارجه روحانی نیز فردی بود که سابقه اش می‌توانست نشان دهد مسیر دولت روحانی برای مذاکرات چه خواهد بود. محمد جواد ظریف، دیپلماتی که سالها در نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در خاک آمریکا کار و زندگی کرده بود و آشنایی‌ها و حتی ارتباطات قابل توجهی با آمریکایی‌ها داشت. آشنایی طرف‌های مذاکره با حسن روحانی و سابقه‌اش از یک سو و انتخاب ظریف به عنوان وزیر خارجه و تحویل پرونده مذاکرات به او به عنوان نشانه‌ای از جدیت دولت جدید ایران برخلاف دولت پیشین دیده شد و بلافاصله مذاکرات به سطح وزرای خارجه ارتقا یافت. همراهان اصلی ظریف در این پروژه سید عباس عراقچی معاون سیاسیش و مجید تخت روان روان معاون وزیر خارجه در امور اروپا و آمریکا بودند، چنان که بعدها مشخص شد. در همان زمان که ظریف با وزرای خارجه مشغول گفتگو بود، عراقچی و تخت روانچی در عمان مذاکرات مستقیم و همچنان محرمانه را با آمریکا پیش می بردند. همین مذاکرات بخش مهمی از پایه توافقی اولیه را در لوزان شکل دادند و به روایتی نسخه اولیه سندی که در این مذاکرات امضا شد در این گفتگوهای دو جانبه نگاشته شد. عزم دولت باراک اوباما برای به نتیجه رساندن این مذاکرات و پیگیری این مسیر با ایران نیز در حفظ برنز نمود پیدا کرد، وقتی دو مرتبه، یک بار با درخواست جان کری وزیر خارجه وقت و بار دوم با درخواست شخص اوباما. بازنشستگی بروز به تأخیر افتاد تا راهی که او به عنوان متخصص گفتگوی پشت پرده با ایران کلید خورده توسط خود او ادامه یابد. در فضای جدیتی که پس از این گام اولیه برداشته شد. متن دیگری هم در همین گفتگوهای غیر مستقیم از عمان به وین رسید، اما اگر این بخش از مذاکرات آن زمان مخفی بود، آنچه در تعامل ظریف و کری پیش می‌رفت در مقابل دیدگان دنیا بود در ادامه روند گفتگوها. برای اولین بار نمایندگان ایران و آمریکا دیدارها و گفتگوهای رسمی مستقیم و دو جانبه داشتند. گفتگوهای ظریف و کری خط قرمزهای فرضی پیشین را پشت سر گذاشت و البته خشم مخالفان تعامل مستقیم از جمله جریان جلیلی را نیز در تهران برانگیخت. اوج نمادین این روند زمانی بود که ظریف و کری بخشی از گفتگوها را دو نفر در حال قدم زدن در خیابان‌های ژنو پیش بردند. تصویر این گفتگو از سمت مخالفان ظریف در تهران به عنوان نمادی از صمیمیت شخصی دو نفر تفسیر و هدف حمله قرار گرفت. گرچه مشخص شد این اقدام برای دوری از شنود احتمالی بازیگرانی از جمله اسرائیل در محل رسمی مذاکرات بوده است. شکستن تابوی تعامل مقامات ایران و آمریکا یک نقطه اوج غافلگیرکننده دیگر نیز داشت. در میانه مذاکرات و حسین فریدون، برادر حسن روحانی و دستیار ویژه اش در لوزان همراه هیئت مذاکره کننده بود، مادر رئیس جمهور ایران درگذشت و هیئت آمریکا با حضور کری برای تسلیت به دیدار هیئت ایرانی و مشخصاً حسین فریدونی که با چشمان اشکبار عزادار مادرش شده بود، رفتند. تولد یک سند، گفتگوهای پشت پرده عراقچی و تخت روانچی با بروز و سالیوان، گفتگوهای رسمی ظریف و هیئت همراهش با کری و نمایندگان آمریکا که البته شامل گفتگوهای دیگری مثلا بین عراقچی و وندی شرمن، دیگر معاون وقت وزیر خارجه آمریکا میشد، در نهایت کار را به موفقیت مذاکرات و امضای توافقی رساند که به عنوان برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام معرفی شد. مجلس ایران که حالا علی لاریجانی را در جایگاه ریاست خود می‌دید، البته مشخصاً با تایید و تصمیم نظام و به رغم ترکیب جناحیش در آن زمان با سرعت خوبی توافق را تصویب کرد. در ایالات متحده اما اوباما که ابزار مشابهی برای گذر دادن پرونده از پارلمان در اختیار نداشت و چشم‌انداز مثبتی از همراهی کنگره با خود در مسئله ایران نمی‌دید، ماجرا را با استفاده از اختیارات اجرایی خود امضا کرد، اقدامی که به اجرایی شدن سریع پرونده و جلوگیری از دخالت مخالفان داخلی در آن منجر می‌شد، اما در این حال پایه این توافق را در سمت آمریکا کمی سست‌تر می‌کرد. گاوی در فروشگاه چینی، برجام از نگاه بسیاری به عنوان نماد شروع دورانی جدید در تعامل ایران با دنیا، با غرب و مشخصاً با آمریکا دیده می‌شد، اما اتفاقاتی در تهران و واشنگتن این امیدها را ناامید کرد. در تهران و پس از امضای برجام، موضع‌گیری جدی در مقابل هر گونه تغییر جدی شکل روابط با آمریکا تبیین شد. آنچه به صورت نمادین برجام‌های 2 و 3 خوانده می‌شد، یعنی توافقات بعدی درباره موضوعات دیگر و برای حل و فصل یا مدیریت سایر اختلافات، با مخالفت جدی موافق شد و تأکیداتی دوباره بر تصمیم ایران برای حفظ تنش با اسرائیل نیز به نمایش گذاشته شد. اما به رغم همه این رفتارها، خود برجام برپا ماند تا وقتی بازی در واشنگتن تغییر کرد. دونالد ترامپ کافه به هم همه حرفه‌ای که ناگهان از حاشیه به وسط میدان سیاست آمریکا پریده بود، برجام را نیز مثل بقیه میراث اوباما هدف دشمنی خود قرار داده بود و مدعی بود اگر کار به دست خودش بیفتد نتیجه بهتری کسب خواهد کرد. او البته اوایل دولتش در این تلاش برای شکل‌دهی به مذاکراتی دوباره با ایران توافق را همچنان ادامه داد، اما در نهایت در سال دوم ریاست جمهوری سال 2018 خروج یکجانبه آمریکا از توافق را اعلام کرد و در گام‌های بعدی تحریم‌های یکجانبه و گسترده را کلید زد که کم کم در قالب کارزاری به نام فشار حداکثری عرصه را تا حد امکان بر ایران تنگ کردند. انتخاب طرف ایرانی در مواجهه با این وضعیت برخلاف خواست ترامپ بود. بازگشت به پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک با دیگران به جز آمریکا. این کار با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌بینی در برجام و تعامل با 1-5-1 در دستور کار قرار گرفت و بعد از 1 سال، فرایندی به نام کاهش گامبه تعهدات نیز کلید خورد که در آن مجدداً با استفاده از مفاد قرارداد ایران در تلافی خروج آمریکا و عدم اجرای بندهای توافق توسط دیگران، قدم به محدودیت‌های پذیرفته شده در برجام را کنار گذاشت. این روند به رغم همه پیگیری‌ها به نتیجه مطلوبی نرسید. به رغم همه موضع گیری دیگران، آمریکا از مسیر انتخاب شده برنگشت. دیگران نیز نتوانستند جای خالی آمریکا را پر کنند و انتظارات ایران از توافق را برآورده کنند. آخرین تلاش‌های شیخ دیپلمات، همه چیز به نظر آماده می‌رسید. دولتی که در ایران برجام را امضا کرده بود، هنوز بر سر قدرت بود و در مقابل معاون اول دولتی که در آمریکا توافق را به نتیجه رسانده بود، ترامپ را شکست داده و به کاخ سفید برگشته بود. جو بایدن در دوران انتخابات هم به هم زدن توافق اوباما را از سوژه‌های انتقاد از ترامپ قرار داده بود. خروج آمریکا از برجام با 1 امضا انجام شده بود و حالا بایدن اجازه این را داشت که با همان 1 امضا همه ی چیز را به وضعیت قبلی برگرداند. کم نبودند کسانی که تصور می‌کردند کار تمام است و بحران به پایان خواهد رسید، اما ماجرا در 2 پایتخت طور دیگری پیش رفت. در واشنگتن دولت بایدن به شکل غریبی پرونده را پشت گوش انداخت و همان 1 امضا انجام نشد. برخی تحلیلگران که به نظر تفکرات دولت جدید را نشان می‌دادند، عجله‌ای در حل بحران احساس نمی‌کردند. دولت روحانی در آخری ماه خود بود، اما تفکری در میان جامعه سیاست خارجی واشنگتن از این بابت احساس نگرانی را لازم نمی‌دید، با این استدلال که تصمیم اصلی توسط موافق رئیس جمهور ایران گرفته می‌شود و دولت بعدی که احتمالاً دولتی محافظه‌کار یا همان اصولگرا می‌شد، مثل دولت روحانی توافق را می‌پذیرفت. به رغم انتصاب مقاماتی با نگاه مثبت به برجام، درخواست‌های حامیان توافق برای تعجیل هم نادیده گرفته شد و دولتی که در زمستان 1399 بر سرکار آمده بود تا بهار 1400 اقدامی در این باره نکرد. پیگیری دوباره گفتگوها البته از اوایل بهار 1400 آغاز شد. این بار به جای ظریف زخمی از درگیری‌های داخلی، عراقچی سکان اصلی را به دست گرفت و گفتگوها با سرعت و جدیت امیدوارکننده‌ای پیش رفت، اما زمان به ضرر دولت روحانی پیش می‌رفت و انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. روحانی در هفته‌های آخر جسوه وضعیتی را تشریح کرد که بعدها هم با تأکید بیشتر از سوی او توصیف شد. گفتگوهایی که به نتیجه رسیده، همه توافق‌ها حاصل شده و فقط تصمیم نهایی مانده. روحانی در روزهای آخر حتی مشخص کرد که به محض اتخاذ تصمیم در تهران، گام آخر برداشته خواهد شد و تلاش‌های عراقچی برجام را از فهرست مشکلات دولت بعدی حذف خواهد کرد. تصمیم پایتخت اما چیز دیگری بود. گام نهایی بماند برای دولت بعدی. لقمه آماده بود، اما دولت بعدی بازی دیگری در ذهن داشت. بازی بدون توپ و زمین. دولت سید ابراهیم رئیسی که وزارت خارجه را به یکی از همکاران اسبق و منتقدان بخت ظریف یعنی حسین امیر عبداللهیان سپرده بود، پرونده هسته‌ای را تحویل گزینه عجیبی داد علی باقری کنی، یار قدیمی سعید جلیلی، بعض اعضای تیم مذاکره کننده او که تمام روزهای بعد از امضای برجام را صرف حمله به این توافق کرده بود، به عنوان معاون وزیر خارجه و جانشین عراقچی مسئول گفتگوها برای احیای همان توافق شد. نارضایتی شخصی او از وضعیت جدید حتی در ادبیات دولت رئیسی هم مشهود بود. وزارت خارجه در توصیف گفتگوها به جای عبارت پیشین مذاکرات احیای برجام بدون ذکر نام توافق از عبارت مذاکرات رفع تحریم‌ها استفاده کرد و این را تا آنجا ادامه داد که بازیگران دیگر معنای این تغییر ادبیات را تمایل ایران به مذاکراتی جدید برای توافقی تماماً تازه دیدند و وزارت خارجه مجبور شد توضیح دهد که منظور همان احیای توافق پیشین است. برخلاف انتظارات خوشبینان، دولت رئیسی عجله‌ای برای امضای متن آماده نشان نداد. چند هفته اول موضع دولت جدید بررسی نتایج گفتگوهای پیشین بود. بعد از آن گفته شد که برخلاف متنی که از مذاکرات عراقچی به ارث رسیده، دولت در حال تنظیم متنی تازه با خواسته‌های متفاوت است. متن جدید چنان که پیش‌بینی می‌شد از سوی طرف‌های دیگر رد شد و وزارت خارجه یکی از مواضع جدید خود عقب رفت. امیر عبداللهیان و باقری کنی چند ماهی پس از شروع گفتگوها کم کم با واقعیت‌های وضعیت آشنا شدند تا وزیر خارجه حتی صحبت از احتمال نیاز به گفتگوی مستقیم دوباره با آمریکا کند، همان کاری که پیشتر هم مذاکرات را به نتیجه رسانده بود. اما واکنش تندی که علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و البته حسین شریعت مداری، صاحب تریبون کیهان نشان دادند، در کنار فقدان حمایت جدی در میان بدنه سیاسی حامی دولت، به سرعت او را به عقب نشینی واداشت تا همان فرمول ناکام ادامه یابد. هشدارهایی که ظریف در روزهای آخر کار خود داده بود هم نادیده گرفته شد. او تاکید می‌کرد دنیا به همین شکل نمی‌ماند و فرصت احیای برجام ابدی نیست. این دست و آن دست کردن دولت اما ادامه یافت تا دنیا تغییر هم کرد. حمله روسیه به اوکراین یکی از بازیگران اصلی برجام یعنی مسکو را در تقابلی جدی با آمریکا و بازیگران اروپایی قرار داد و فوریتی ایجاد کرد که برجام را در فهرست دغدغه‌ها پایین‌تر برد. برداشت دولت ایران اما مثبت بود. توقف خرید حاملان انرژی از روسیه توسط اروپایی‌ها زمستان سخت برای آنها به همراه خواهد داشت و آنها برای رفع نیاز خود به سراغ ایران خواهند آمد و آن زمان فرصت مناسبی برای حل مسائل ایجاد خواهد شد. زمستان البته آمد و رفت. اروپا مسئله انرژی را به هر ترتیب مدیریت کرد و بلکه قرار گرفتن ایران در کنار روسیه خصومت‌ها با تهران را بیشتر هم کرد. سال زلزله، سال 1403 برای ایران در دنیایی شروع شد و در دنیایی کاملا متفاوت پایان یافت. سالی که به تبادل آتش مستقیم بین ایران و اسرائیل شروع شده بود، بعد از 10 بار دیگر دولتی ناتمام را پیش روی ایران گذاشت. مرگ ناگهانی رئیسی، رئیس جمهور وقت، امیر عبداللهیان، وزیر خارجه وقت و همراهانشان در حادثه‌ای هوایی ناگهان ایران را بی‌دولت و نیازمند برگزار فوری انتخابات می‌کرد. انتخابات عجیب و غریب و نامنتظره 1403 در نهایت با پیروزی نامزدی تمام شد که تصور می‌شد. تمایل بیشتری از رقیب اصلی اش، دوباره جلیلی، برای پیگیری راه‌های دیپلماتیک در حل بحران‌های خارجی داشته باشد، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح طلب چند دوره مجلس و وزیر دولت اصلاحات. پزشکیان اما قبل از اینکه شروع به کار کند، با حادثه‌های بعدی مواجه شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای حضور در مراسم تحلیف پزشکیان به تهران آمده بود در خاک ایران ترور شد. چندی بعد برجسته‌ترین چهره متحد ایران در منطقه سید حسن نصرالله نیز هدف حمله سنگین و موفقیت‌آمیز اسرائیل قرار گرفت. پس از آن ایران برای بار دوم حمله مستقیم به اسرائیل کرد و در مقابل اسرائیل هم اهدافی در خاک ایران را نشانه رفت. ضربات اسرائیل به حماس، حزب الله و انصار الله اهرم‌های نقش‌آفرینی ایران در منطقه را به شدت تضعیف کرده بود که دو ضربه دیگر به فاصله اندک از راه رسیدند. بازگشت دشمن، سقوط دوست، پاییز 1403 دو اتفاق بزرگ برای ایران با خود داشت. اول پیروزی دوباره دونالد ترامپ در انتخابات و پس گرفتن کاخ سفید توسط او از بایدن بود. ترامپ با همان شعارها و تهدیدها رسیده بود، در حالی که نتانیاهو با تمام قدرت بر تبر جنگ با ایران میکوبید و مشتاقانه منتظر شروع دولت ترامپ بود. ناگهان گروهی نشندان مطرح در سوریه به سمت دمشق به راه افتادند. تحریر شام با سرعتی که خودش هم فکرش را نمی کرد فقط در 11 روز پس از شروع حرکت از شمال کشور، پایتخت سوریه را فتح، مهمترین متحد ایران در منطقه یعنی بشار اسد را ساقط و عملاً زنجیر محور مقاومت، مهمترین ابزار قدرت ایران در منطقه را به شکلی تقریباً غیر قابل قابل قطع کرد. زمزمه های جنگ در منطقه روز به روز بالاتر گرفت تا جایی که به نگرانی جدی دیگر بازیگران هم تبدیل شد. مقامات دولت ایران این سو و آن سو از تمایل خود به اثرگیری مذاکره برای حل مشکلات می‌گفتند، اما اعلام مخالفت قاطع نظام با هر گونه گفتگو با آمریکا دولت را از موضع پیشین خود برگرداند تا پزشکیان پشت تریبون پارلمان صراحتاً خیال همه را راحت کند. بنده معتقد بودم باید گفتگو کرد، ولی وقتی مقام معظم رهبری گفتند با آمریکا گفتگو نشود، گفتیم گفتگو نخواهیم کرد، تمام شد و رفت. البته این بار صحبت چندانی از گفتگو با 1، 4 و مسیرهای جایگزین هم نبود. هر چقدر احتمال تعامل مؤثر بین ایران و آمریکا کنار زده میشد، باز هم کسی مسیر گفتگو با اروپا یا دیگران را مطرح نمی کرد. پذیرفته شده بود که مسئله یا بین ایران و آمریکا حل می شود یا حل نمی شود. ناگهان دوباره گفتگو. فرمان ترامپ کم و بیش شبیه دولت قبلش بود. فراخواندن تهران برای گفتگو از سوی و تهدیدات شدید از سمیتی دیگر. این بار همانقدر که در واشنگتن هر روز حرفهای متفاوت زده می شد، در تهران هم تکلیف معلوم نبود. مقامات دولت و بیرون از دولت هم مثل همتایانشان در آمریکا هر روز هم از آمادگی برای مذاکره با شرایطش می گفتند و هم از آمادگی برای تقابل نظامی. خبرهای واقعی و غیر واقعی هم از چیده شدن میز گفتگو می گفتند و هم از کشیده شدن نقشه جنگ. مشخصاً ترامپ همزمان از ترجیح راه حلی دیپلماتیک که مثل همه کارهای دیگر او بهترین ممکن می شد می گفت و از بمبارانی که مشابهی را هیچ وقت ندیدند. درست پیش از سفر نتانیاهو، اسرائیل گزینه لیبی را گزینه دیپلماتیک ممکن برای حل مسئله خوانده بود، یعنی ایران مثل دوران قذافی تمام تجهیزات هسته‌ای و مواد خود را بارکشتی کند و تحویل دهد. واکنش عراقچی هم قابل پیش بینی بود، مگر خوابش را ببینند. چشم‌ها برای اعلام تصمیم مشترکی احتمالی یا لااقل تهدید جدید از سمت دو متحد علیه ایران به واشنگتن دوخته شده بود، ناگهان بار دیگر همه چیز عوض شد. نشست خبری مشترک ترامپ و نتانیاهو لغو شد و در حضور کوتاه دو نفره در مقابل خبرنگاران، ناگهان رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد همین شنبه گفتگویی مستقیم بین ایران و آمریکا کلید خواهد خورد. در نگاه اول به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا به روالی که اصلاً از او بعید نیست، برنامه مذاکره این محرمانه را بدون هماهنگی علنی کرده است و در نتیجه انتظار می‌رفت ایران با رد این ادعا به موضع پیشین برگردد. اما نیمه شبی در تهران، شخص عراقچی در توییتر صراحتاً اعلام کرد شنبه روز گفتگو در عمان خواهد بود، هرچند برخلاف گفته ترامپ گفتگویی غیر مستقیم. از طرف ایران، شخص عراقچی، وزیر خارجه و از طرف آمریکا، استیو ویتکاف، دوست شخص ترامپ و نماینده ویژه او در امور خاورمیانه که در همان روزهای اول مسئولیتش یک آتش‌بس در درگیری‌های اسرائیل را در کارنامه خود گذاشته بود. عدم قطعیت در اوج، سین تحلیل‌ها و گمان زنی درباره اعلام ناگهانی گفتگویی که هنوز معلوم نیست بنا بود اعلام شود یا محرمانه باشد، رسانه‌ها را غرق کرد. آنچه مشخص بود این که بخش مهمی از ماجرا از دیدرس عموم خارج است و در نتیجه راهی جز بررسی نشانه‌ها و رفتن به دنبال حرف‌های منابع آگاه نیست. فعلا می‌دانیم برخلاف آنچه تا همین یکی دو روز پیش به نظر می‌رسید، قرار است دو طرف مذاکره را شروع کنند، اما موانع و چالش‌هایی که پیشتر تصور می‌شد همچنان برقرار به نظر می‌رسند. برآورده کردن خواسته های علنی ترامپ در شکل فعلیشان غیر ممکن به نظر می‌آیند. توقف غنی‌سازی اورانیوم، تحویل بخش مهمی از اورانیوم غنی شده به آمریکا و نابودی تأسیسات فعلی. از طرف دیگر اما ترامپ دیگر مثل دوره اول ناشناخته نیست. او نشان داده ممکن است در نهایت گزینه‌هایی را بپذیرد که فاصله زیادی با موضع اولیه‌اش دارند. عراقچی از همین حالا گفته است این گفتگو همانقدر که فرصت است، آزمایش هم هست. تا مشخص شود سطح تردید درباره احتمال موفقیت در گفتگوها پایین نیست. چالش دیگر محدودیت زمانی تحمیل شده است. امسال سالی است که بندهای غروب برجام کلید می‌خورند و اوایل پاییز امسال آخرین فرصت برای کلید زدن سازوکار ماشه از سوی دیگر طرف‌های برجام است. در غیر این صورت طبق آن توافق محدودیت‌های ایران برداشته می‌شود، چیزی که قطعاً از سوی طرف‌های غربی بدون توافقی تازه با ایران پذیرفته نخواهد شد. از طرف دیگر ایران هم تهدید کرده است که اگر باز هم تهدید و فشار تازه علیه اش اعمال شود، گزینه خروج از معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای را انتخاب خواهد کرد و حتی در تهدیدی جدی‌تر اعلام شده است. حمله به تأسیسات هسته‌ای شاید منجر به تغییر دکترین هسته‌ای ایران و حرکت به سمت تسلیحات شود. برخی مخالفان جمهوری اسلامی ایران حتی گمان زنی می کنند که ایران همین حالا هم برای چنین مسیری آماده شده است. علاوه بر اینها، ماه اکتبر یعنی همان اوایل پاییز، ریاست دوره‌ای شورای امنیت به روسیه می رسد و این نیز انگیزه‌ای برای طرفای غربی که تکلیف ماجرا را به هر طرف که می خواهد برود تا قبل از آن موقع تعیین کنند. روسیه البته باز هم در موضع قدیمی قرار گرفته و با دعوت طرفین به خویشتنداری خواسته است با کنار گذاشتن صحبت‌ها درباره تقابل نظامی مسیر دیپلماتیک را برگزینند. از طرف دیگر، موضع آژانس هم چندان خوشبینانه نیست. این نهاد مدت هاست اعلام کرده از بخش‌هایی از برنامه ایران بی‌خبر است و برای احیای هر گونه همکاری باید مجوز بازرسی‌های مختلفی را در مناطق قدیمی و جدید از تهران بگیرد. در این حال، گزینه جنگ با ایران هم لااقل فعلا حمایت و ترجیح همه را ندارد، در کنار پرهیزی که شخص ترامپ پیشتر نسبت به درگیری مستقیم نظامی نشان داده. بسیاری از بازیگران منطقه دیگر هم به اشکال مختلف نگرانی خود را از شروع درگیری نظامی با ایران و عدم همراهیشان با چنین تصمیمی را نشان دادند، با نگرانی از سرایت آتش جنگ به قلمروهای خودشان در واکنش ایران و حتی نگرانی از گسترش تبعات فیزیکی انفجار در تأسیسات هسته‌ای ایران به همسایگانش. به روایت سنم وکیل، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای اندیشکده چتم‌هاووس در گفتگویش با نیویورک تایمز، بی‌اعتمادی شدید بین دو طرف الزام می‌کند که هر گونه توافق باید اولاً تضمین‌های مستمر درباره برنامه هسته‌ای ایران بدهد و در مقابل تضمین‌های اقتصادی مستمر به ایران. پس زمینه همه اینها اختلافات دو طرف درباره منطقه نیز هست و به نظر برخی تحلیلگران بعید است بدون صحبتی در این زمینه توافقی ممکن باشد. پیش‌بینی ترامپ اما نشان می‌دهد که از او بعید نیست برخلاف انتظارات معمول از آمریکا رفتار کند. همه چیز آماده است و هیچ چیز آماده نیست. هر دو طرف آماده ی توافق هستند و هیچ کدام حاضر به توافق نیستند. دو طرف مایل به گفتگو هستند و حاضر به ترک مخاصمه نیستند. مذاکرات در فضای کلید می‌خورد که عدم قطعیت در اوج است. تا آخرین لحظه ممکن است مذاکره به هم بخورد و ممکن است همان روز اول پیشرفت جدی در گفتگوها اعلام شود. شدیدترین گزینه‌های درگیری نظامی و جامع‌ترین گزینه‌های توافق و رفع اختلاف روی میز هستند. خوشبین‌بین و بدبین‌ها، ذی‌نفعان و بی‌طرف‌طرف دوباره و دوباره و دوباره منتظر تعیین تکلیف اختلافات ایران و آمریکا و مسئله برنامه هسته‌ای ایران هستند. شنبه اما شاید باز هم همه را غافلگیر کند.